بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعضائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر کسی قبض کنه و قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه، اگر با عقد فاسد کسی اون متاع را قبض کنه، اولا مالک نیست، دوم اینکه مضمونه. بحث ما در زمان بود. زمان چند تا عامل و سبب داره. یکی از اسباب زمان اتلافه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، مباشرتاً یا تسبیباً کسی که مال دیگری را اتلاف کنه از می ببره، این که مباشرتاً این کار را بکنه که تسبیباً چاهی در راهی کنده کسی بیاد و بیفته، این تسبیبه و امثال آن. راسته یکی از اسباب زمان اتلافه بدون تردید. یکی دیگه قصبه، کسی که قصب کنه مال کسی را، قصب یعنی استیلای بر مال غیر پیدا کنه ولو تصرف نکنه، در خانه کسی ببنده که نظر اون شخص بره داخل خانه، خلاصه استیلا و تسلط بر مال غیر. القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. دومین وسیله زمان قصبه. سوم محل بحث ماست. سومین کسی که مال کسی را به غیر اذنش تحت ید خودش قرار بده، علی ید ما اخذت حتی تعدی الی صاحبها، این بحث ماست که مال کسی را بدون اذن اون، یعنی بدون وجه شرعی در تحت ید قرار دادن، این میخوام بگیم موجب زمان. زمان یعنی در عهده شخص قرار میگیره، باید مال شخص را حکم تکلیفی رد کنه، از بین رفتم ضامن در مثلی مثل در قیمی قیمت. شیخ انصاری که محط کلام اول کلام شیخ انصاریه این است که اول استدلال کردن در باب زمان یدی به حدیث علالیت، اینه گفته حدیثی ثابت. دوم روایات عمه مسروقه در باب 88 از ابواب عبید و اما در اواخر جلد 14 وسائل در کتاب نکاح وسائل 20 جلدی روایاتی است در این که یک کسی یک عمه رو بخره ولی اون عمه را فروشنده صاحبش نبوده بلکه سارق و قاصبی بوده، این عمه را فروخته به کسی. بعد اینجا از حضرت سوال میکنن چگونه میشه. برمودن میگه که جاریه را به صاحبش برگردانه و عمه را استیناد کرده، یعنی از عمه فرزندی به وجود آورده. علاوه از این که جاریه را به صاحبش برمیگردانه، بایستی استیناد کرده قیمت ولد را هم بپردازه، چون این اگر عمه در اختیار صاحبش بود ممکن بود این عمه را با عبدی ازدواج کنه، به ازدواج بده، از او فرزندی به وجود بیاد، اونم رقیق باشه، عبد باشه، صاحبش از این راه استفاده کنه، صاحبش دارای یک عبدی بشه. اما خب این گرفته عبد را، گرفته عمه را، استیناد کرده، فرزندی که از اون به وجود آمده فرزند تابع اشرف الابوینه، فرزندی که از اون به وجود آمده حره، یک ضرری به صاحب جاریه وارد شده و بیع هم که بیعی در اینجا بیع نبوده، بیع بوده ولی بیع از طرف قاصب بوده نه صاحبش. خب اینجا حضرت فرموده که باید جاریه را به صاحبش برگردانه و دیگر اینکه صاحبش بعداً پیدا شده و جاریه را به صاحبش برگردانه و قیمت ولد را هم بایستی بپردازه به صاحب مال، علاوه از بازگشت دادن جاریه به صاحب جاریه قیمت ولد را هم به صاحب جاری پرداده. شیخ انصاری استدلالش اینه که ما بحث اینه که در خود اون جاریه بحث ما قرار میگه تقریبا. بحث اینه که اون مالی که انسان خریده اون را ضامنه المقبوض بالبیع الفاسد. اینجا بحث بکنه. مالی که انسان اینا جاریه را خریده. ولی حضرت فرموده قیمت ولد را ضامنه. قیمت ولد را که نمای جاریه ضامنه پس خود جاریه را به طریق را باید ضامن باشه. این کیفیت استدلال شیخ اعظم انصاریه. بعد این خیلی بحث داره. عرض کنیم بعدن عرض کنیم. اینجا خیلی بحث به وجود میاد. اولین بحثی به وجود میاد اینه که شیخ انصاری سعی میکنه روایت را در مانعنفی تطبیق کنه. مانعنفی عرض کردم به این که مالیست در تحت ید انسان قرار بگیره به غیر وجه شرعیین. بحث ما اینجاست. از این جهت مقبوض بالید را انسان ضامن در عقد فاسد که مالی از کسی ببند در دست من قرار گرفته که صاحبش هم داده اما عقد فاسد بوده. به وجه مالی که به غیر وجه شرعی در تحت ید انسان قرار بگیره این ید باعث میشه به اینکه انسان اون را ضامن باشه. بحث ما اینجاست. بحث کردن سه جور این دقت کنید سه جور زمانه. زمان اتناف داریم. اتناف یعنی یک مال موجود رو از بین بردن. این اتناف وجود زمان شکی نیست. دوم قصبه. سوم یده. ما اینجا شیخ انصاری بحث ما در یده که ید بر مال کسی قرار گرفتن تحت ید انسان این موجب زمانه به غیر وجه شرعیه. وقت در اینجا حضرت قیمت ولد را گفته که ضامنه. ایشان میخواد از قیمت ولد استفاده کنه بس به طریق اولا خود جاریه را که در تحت یدش قرار داده به بیعی که صاحبش را بوده فروخته بس فرمش به این که اون جاریه که تحت یدش بوده که مبیع بوده به طریق اولا اون را ضامنه. خب اینجا چند تا بحث وجود میاد. بحث اول اینه که شیخ انصاری اصرار داره ثابت کنه که این از باب اتلاف نیست و اون باب نره به باب خودمان بیاد. باب ما باب یده. این که انسان اون عبد را این شخص خرید رفید اون عمر را این شخص خریده استیلات کرده این باب اتلاف نیست نسبت به صاحب اون عمر بلکه باب طرف تا با بحث ما تطبیق بشه. این زحمت میکشن این کار را عبارت چه بخونم؟ میفرمان که ولی اس استیلادها من قبیل اتلاف نما استیلاد این شخص تو اون عمر آورده و از اون ولدی به وجود آورده استیلاد کرده این اتلاف نیست. چون اگر اتلاف اگر باشه از بحث ما خارجه برای بحث ما شاهد نمیشه. چون گفتیم سه چیز عامل زمان سه چیزه. بحث ما در عامل زمان است که ید باعث زمان باشه نه اتلاف. ولی اگر کسی در اینجا بگه به این که این استیلاد عمه باعث بشه که این اتلاف حساب بشه از بحث ما میره بیرون به درد بحث ما نمیخوره. این که میگه ولیس استیلادها من قبیل اتلاف نما استیلاد عمه من قبیل اتلاف نما نیست چون برای اینکه اون عمه رحمش قابلیت داشت به این که از اونجا یک ولدی اون صاحب مال به وجود بیاره این باعث شده به اینکه اون نما اتلاف شده یعنی برای صاحب مال ولد به وجود نیامده این اتلاف نیست بل من قبیل احداث نمائها غیر قابل للملک بلکه این آمده در اون رحم اون عمه نطفه قرار داده که از اون نطفه حر به وجود میاد و حرم قابل ملک نیست زمینه ای به وجود آورده زمینه ای به وجود آورده در رحم اون عمه که فرزندی به وجود آمده که قابل ملک نیست پس این تلف است یعنی باعث شده بر این که بر صاحب مال در اختیارش اگر بود طور دیگه بود اما باعث شده که تلف شده البته هر کسی مالی در تحتیلش تلف بشه هم مال غیر زامنه، ولی این خوبی باری به باب تلف که با معنانی فی تحقیق کنه، باب اهداف بره به بحث ما مربوط نمیشه. این است که شیخ زحمت میشه ولیس استیلادها من قبیل اطلاق نما، استیلاد اما از قبیل اطلاق نما نیست، بل من قبیل احداث نمایها غیر قابل للملک، بلکه باعث شده بیدن که در رحم اون امه فرزندی به وجود بیاد که حر باشه، قابل بشه نباشه. این یک زمینه به وجود آورده، بنابراین نسبت صاحبش این تلف است نه اطلاق. اگر مثلا فرض کنید که شما مال کسی را کسی تحتیت قرار بده، تحتیت قرار سیل آمد و برد، دزد آمد و برد، این تلف سماوی است، این را ضامن هستید، ولی تلف است نه اطلاق. شیخ مخالفه، بنابراین مال کسی تحقیقی کسی قرار بگیره به غیر وجه شرعیه، این زامنه. تلف سماوی هم باشه زامنه، یعنی اگر سیل ببره چون تحقیقی شما بوده، تا شنده که به صاحبش برنگردانید هر حادثه به وجود بیا شما زامن هستید. ایشان میخواد اینطور بگه، بگه ببینید که این یک کاری کرده، زمینه به وجود آورده که نسبت به صاحبش تلف حساب میشه نه اطلاق. چون اطلاف اینه یک چیزی موجود از این ببریم، این چیزی موجوده که از بین نبرده، این یک کاری کرده که ضرر به صاحبش وارد شده. این اصرار شیخ بر اینه، البته دنباله داره. ولیس استیلاد آه من قبیل اطلاف نما، بل من قبیل احداث نمایها غیر قابل للملک. این باعث شده به این که در رحم اون زن بچه‌ای به وجود آمده که قابلیت ملک نداره، و این نسبت حسابش تلف حساب میشه نه اطلاق. چون اطلاق یعنی نه، برای صاحبش تلفه، برای اینکه برای صاحبش ضرر و تلفه. اگر در اختیار صاحبش می بود، صاحبش می توانست که از این یک بلد حر، یک بلد عبدی به وجود بیاره. اگر در اختیار صاحبش بود، صاحبش میتونست که از این نما برای خودش یک مالی فراهم کنه، اون مال چیه؟ یک بلد رقیقی و عقلی به وجود بیاره، ولی این یک زمینه ایجاد کرده که اون به وجود نیاد، بس نسبت به اون چیه؟ تلف هست. کیفی نمیخواه بگه من نه اطلاف، چون اطلاف یعنی از بین بردن چیزی که موجوده، اون که نداشته عبد رقیق، که این یک زمینه فراهم کرده که دیگه رقیقی برای اون به وجود نیاد، پس نسبت به اون تلفه. اینطور بخواهی خب بعد فهم میگه و او با کت طالب لا کل مطلب، بنابراین اون چیزی که از بین رفته این تلف است و طالب است، نه اینکه این شخص اطلاق کرده باشه. بعد فهم هم داره شیخ انصاری. خب دیگه حالا اینجا بحث زیاده، عرض بکنم کلام شیخ ما نقل کرد. شیخ اینطور میفرمایان، خب اینجا بحث زیاده، یک بحث ما بحث مهم اینه، آیا اون که شیخ میگه درسته این اطلاف هست یا اینکه تلف هست؟ خب اینجا کسی که متعرض این مطلعه باز امام رضوان الله علیه متعرض شده. آقای خویی که فرمودن اصلا این روایات به درد ما نمیخوره، چون بحث ما در جایی که صاحب مال خود را به عقد فاسد بفروشه، اینجا قاسم آمده فروخته است و اینا، اصلا گفتیم از بحث ما خارج. اما حالا ما تبند شیخ انصاری مخوام بگیم بیاییم که این به درد بخوره یا به درد نمیخوره. امام رضوان الله علیه اینجا در حاشیه فرمودن به این که بله، در حاشیه امام صفحه 384 384 جلد اول کتابه امام، بله اینجا فرمودن که محقق اصفهانی، دقت کنید، قرار دقت داره، محقق اصفهانی آمده اینجا سعی کنه که از باب اطلاق درست کنه. اما چی گفته؟ این فرمان بعض اهل تحقیق که محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب صفحه 75 فرمودن به این که از قبیل اطلاف به این بیان، فرمودن به این که ایشان گفتن نطفه هرچند از طرف رجله، حالا کلامشان داره میگیم، نطفه هرچند که از طرف رجله، الا این که الا انا کند مکملتن به دم العم، ولی تا چندی که خونی در رحم از طرف مادر نباشه اون نطفه رشد نمیکنه و کارایی نداره. ان النطفه و این کند من الرجل الا انه مکملتن، مکمل است به دم ام، به خونی که در رحم مادره. و کند تکونها حیوانن، برای ایشان این چیز میخوام میگن، مثل اون نطفه که از طرف پدر آمده حیوان نیست، یک موجود جانداری در اول امر نیست. این بالقوت الموده فر رحم، در رحم زن یک قدرتی و قوتی هست، همون خونم که در اونجا بود، این از اون قوه و قدرتی که در رحم هست و اون نطفه هم در رحم قرار گرفته، حیوانیت اون به واسطه این است که از اون خون استفاده میکنه، تغذیه میکنه، تغذیه میکنه، میشه حیوان. فکان سیرورت و حیوانن من قبل الام حیوان. حالا گوش که من تلکم تمام کنید، نقل قول بکنم حرف نزم چی میخوان بگن ایشان، تمام بشه بعد اشکال دارد. خب ایشان میخوان بگن فکان سیرورت ها، سیرورت اون نطفه مرد، حیوان شدنش من قبل امه. حالا دقت کنید چی میگن تا بعد این اشکال دارد. قد اتف هر رجل علی الارض، اون رجل اینو خریدار، این را نطفه ای که در رحم زنی قرار گرفت و رحم اون زن این کارایی داشت که اون را تغذیه کنه و اون را حیوان بکنه که پسر بشه، به قیمت ولد میگه، این را اون خریدار آمده استیلات کرده، این را اتلاف کرده، اتلاف کرده بر اون صاحب مال، خصوصا اذا قیل به تکونه من نطفه المرأه، خصوصا اگر بگیم که بچه از نطفه مرأه به وجود میاد، و کان لقاه من الرجل، رجل فقط کارش این است که نطفه خودش میرسانه به نطفه اون زن و لقاه به وجود میاد، اما تکون فرزند از نطفه زن است. این کلام شیخ محمد حسین اصفهانی. در کلامشان چند تا اشکال هست. اشکال اول اینه که ایشان میخوان بگن که نطفه ای که از مرد داخل رحم میشه حیات نداره، این نطفه تغذی میکنه از دمی که در رحم زنه، به واسطه تغذی از اون دم رشد میکنه میشه حیوان. برای این حیوانیت اون از جهت تغذی از دمی است که در رحم مره وجود داره، این درست نیست. برای خاطر که نطفه در مرد یا در زن هر دو دارای حیوان و جانور و جاندار ذره‌بینی می باشن. نطفه مرد که با اون میگیم اسپرماتوزوئید، اسپرماتوزوئید کلمه لاتینی است، زو معنی حیوانه، اسپر نطفه معنی اید، اید علامت نسبته، یعنی حیوان منوی، اسپرماتوزوئید یعنی حیوان منوی، زو یعنی حیوان، اسپر یعنی منی، اید علامت نسبت یعنی حیوان منوی. حیوان منوی جاندار ریز ذره‌بینی میلیون ها در نطفه مرد وجود داره. اونطور که بنده نوشتم سابقا در رقش اینجا سال مالش ها 45 هزار قبل از از یک کتاب هایی که نوشتم، در یک دفعه از مرد در حالت متعارف، جوانی و متعارف، تقریبا در حدود 600 میلیون جاندار ریز ذره‌بینی تقریبا مثل 3 تا میلیمتر نوشته در اون سلامریس 600 میلیون جاندار ریز ذره‌بینی وجود داره. در یک دفعه انزال این همه جاندار ریز ذره‌بینی از اون مرد در نطفه مرد وجود داره، یعنی 10 برابر جمعیت ایران. اگر جمعیت ایران ما 60 میلیون حساب کنیم اون میشه خیلی بیشتر از اینا. خب اون پر بالاخره این قطع وجود داره. اما مال زن اووله، اوول یعنی تخمچه، یکی بیشتر نیست. زن بعد از اینکه از قاعدگی پاک شد در رحمش در مقاربت اوول وجود داره، مال اوول یکیه. بعد این حیوانات ریز ذره‌بینی که در نطفه مرد بود اینا به طرف اوول حرکت میکنن، در موقع مجامعت به طرف اوول حرکت میکنن که برسنن خودشان را به اوول و داخل بشن، با هر کدام خودش رسان و داخل شد اون میشه یک بچه، از اون بچه از اون به وجود میاد. از ترکیب این دوتا، از ترکیب این دوتا یک میگن تخمی به وجود میاد که اون پایه اول وجود انسانه. اگر دو تا وارد شد میشه دو قلو، اگر یکی وارد شد همون یک قلو شد. خب اون وقت در اینجا بنابراین این حیوان یعنی جاندار ریز ذره‌بینی هم در نطفه زن وجود داره، هم در نطفه، هم در اوول وجود داره، هم در اسپرماتوزیت در هر دوش وجود داره. این مطلب اینطوریه. در قرآن کریم هم که خلقنا انسان من نطفه امشاج نبتلی، در سوره انسان ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، هم روایات داریم هم تحقیق کسانی که تحقیق کردن، امشاج یعنی اختلاط نطفه مرد و زن. از اختلاط نطفه، چون مشمش یعنی اختلاط، از اختلاط نطفه مرد و زن بچه به وجود میاد. حالا این اصلاً بد نیستیم. ما به درس آیت الله طباطبایی عدالله مقابل که می‌رفتیم در اون مسجد سلماسی درس گفتن چند سال، درس اسفار اونجا می‌گفتن می‌رفتیم، یه روز صبح که رفتیم خدمت ایشان، ایشان فرمودن که من دیشب یک کتاب به دستم افتاد، دو مرتبه اون کتاب مطالعه کردم و نخوابیدم. اون عشق علاقه ایشان را به علم رسانه ها در اون حد. شما هم اون کتاب دقیقه بخوانید. چه کتاب؟ فرمودن به این که انسان موجود ناشناخته. اون کتاب با رفتیم خریدیم، الان تکردن پیدا نکردم، به کی دادم نمیدم. اون موقع رفتیم کتاب رو خریدیم، انسان وجود ناشناخته. فصلهای خیلی خوبی داره در خداشناسی، خیلی عالی. یک فصلش اینه که تمام انسانهایی در باره نطفه بحث کنه، داشتن موجود جاندار ذره‌بین. میفرماد در میگه که در الان این همه انسان که در روی زمین هستن، تمام انسانها، مثلا الان میگه 6 میلیارد 7 میلیارد انسان در سطح زمین وجود داره، هر میلیاردی هم هزار میلیونه. این همه انسان ها که در روی زمین هستن، اگر همه اینا را اول جمع میکردی در یک انگشتان هم بیختی، انگشتان پر نمیشد. اینقدر ما اول ریز بودیم. اگر تمام انسان هایی که فعلا در سطح کره زمین زندگی میکنن اینا اینقدر اول ریز بودن، اون موقع که اسپرماتوزوید با اوول ترکیب شده اینقدر ریز بودن، اگر همه انسان های روی زمین را جمع میکردیم در اون حال، میریختیم تو یک انگشتانه، اون انگشتانه پر نمیشد. اینقدر ما اول ریز و کوچک بودیم، با میکروسکوپ فقط قابل رویت بودیم. اما در این حال که اینقدر ریز است و کوچک، خب این حاوی بسیاری از چیزهایه، حاوی تمام صفاتی است که در انسان هست، بلکه حاوی تمام وراثت هایی که از آبا و اجداد داره، همه رو این داره دیگه. اما اینقدر ریز است کوچکه، این که نطفه اینقدر اسرار آمیزه، نطفه اینقدر اسرار آمیزه. خب بله اون چیزی وقت اون ترجمه شم دکتر دبیری بله. حالا اگر گیرتان افتاد خریدید یه دانه برای بانه بخرید پولش میدم به شما. بله. خلاصه این کتاب فصل فصله، خیلی کتاب خوبیه. این اولین فصلش هم خیلی جالبه. اولین فصل رو از حساب احتمالات شروع کرده. حساب احتمالات یک حساب بسیار مهمی در خداشناسی که مثلا چند چیزی متناسب با هم را از کتان از درهم و پول مثال زده. مثلا شما اگر دو تا کتاب داشته باشید دستی برای یکیش برداری احتمال یک در دو هست که جلد اول دستن بیاد جلد دو. این کتاب را شما را داشته باشید جلد اول جلد دو جلد سوم شما جلد اول دوم نوشتی وقتی هستی برای برداری این احتمال هست که همان جلد اول میخوای برداری جلد اول دستم بیاد احتمالش جلد دوم دستم بیاد احتمال یک در دوه ولی هرچی این کتاب بیشتر بشه 10 جلد باشه 100 جلد باشه دستی برای هم احتمالات خیلی اضافه میشه احتمالات میرسه خیلی بالا این میگن حساب احتمالات یکی از دلایل خداشناسی وقت در حساب احتمالات چیزای متناسب با هم قرار بگیره احتمال میشه 1 در 1000 1 در میلیون اما در بدن ما می‌بینیم که همه چیز روی حسابه اما مثلا در چشم سلبیه، قرنیه، عنبیه، مشیمیه، شبکیه، زلاله، زجاجیه اینا پشتر همن اگر یکی از اینا جا به جا بشه اون دید دیگه نیست بس این که نمیشه گفت که این چه تصادف بوده چون تصادف نمیتونه اینطور ترکیب قرار بده برابر این دلیل میشه بینید که علم و حکمتی بوده که اینا رو اینطور مرتب قرار داده بله تصادفاً شما اگر 100 جلد بهار رو اونجا بریسید تصادفاً هیچ وقت نمیشه که این جلد اول دوم سوم تا صدوم به ترتیب در بیاد خود به خود به ترتیب در بیاد تصادفاً نمیشه به ترتیب در بیاد این باید این نفر که عاقل باشه بچینه 1 و 2 و 3 و 4 تا 100 جلد صدوم دیگه در بدن انسان در اصلا در عالم خلقت این طور چیزا خیلی فراوانن که چند چیز با هم دیگه تناسب به ترتیب دارن و به ترتیب قرار داده شدن تصادفا نمیشه به این ترتیب قرار داده بشن اولین فصل کتاب حساب احتمالات خیلی مطالب خوبی داره این کتاب خب حالا بالاخره اینجا آقای اصفهانی فرمودن به این که در نطفه مرد حیوان جانداری وجود نداره این از دم عم تغذیه میکنه و تکون حیوانش به واسطه این است که در اون مادر رحم اینطور مادر رحم بزن و اینا این خلاف فرمایش اهل تحقیق مطالب زیاد در اینجا هست که انشالله مطالعه کنید امام هم اشکالاتی کرده به ایشان تا انشالله بعدا معلوم بشه خب بحث دیگه بله؟ چهارشنبه هر کس اجازه داره بره خب امروز چهارشنبه است آقای مولوی خیلی دست به خیلی شتاب دارین بله چقدر وقت دارین 10 دقیقه وقت دارین خیلی خوب پس این معلوم میشه عجله دیگه ایشان حالا کسی کار داشته باشه بریم مثلا نیست هر سال خدمت محترم که بخواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتان چون وقت کم داریم در این حال برای اینکه روز چهارشنبه است اینها اولا از نهج البلاغه و این مطلب مهم اخلاقی در نهج البلاغه نامه 53 نهج البلاغه و من عهد له علیه السلام کتاب الاشتر النخعی حضرت امیر علیه السلام برای این مالکش در نامه نوشته نامه 53 نهج البلاغه لما والله علی مصر وقتی که مالک اشتر را والی بر مصر قرار داد این از طرب امر و امیرها محمد ابن ابی بکر محمد ابن ابی بکر از طرف حضرت امیر المومنین به مصر رفته بود بالاخره بعد از اینکه معاویه در اون جریان عرض کنم که به وجود آمد و در اون جریان که ابو موسی اشعری و اینو حکمین و جنگ صفین را اونطور به اون صورت در آوردن بعد از جریان حکمین خب معاویه خیلی قوی شد و برگشت به شام و به فکر افتاد که مصر را تسخیر کنه این بود که مال امراض رو خواست و با امراض صحبت امراض رو گفت این که به شرط این که من با تو همکاری میکنم که مصر در اختیار من بذاری و و قرارم شد قبول کرد و امرو حرکت کرد به طرف مصر رو و مصر را اونجا الان محمد فرزند ابی بکر از طرف امیر اونجا ولایت داره. خلاصه درگیری واقع شد بین لشکری که امرؤاس آورده بود و لشکری که محمد بن ابی بکر داشت. محمد در سن 28 سالگی بسیار بسیار با وفا و ولایت مدار بود. بالاخره در این جنگ محمد بن ابی بکر به شهادت رسید. در کتاب منتخب التواریخ هست نشه محمد بن ابی بکر اومد کنار قبر ابی بکر، کنار قبر پدرش، این شعر را خواند: یا ابانا قد وجدنا ما صلح، خواب من انت ابوه وافتضح، عندما اخرجنی منک الذی اخرج الدر من الماء الملح، یا بن الزهرا انتم عدتی و بکم فی الحشر میزانی رجح، و اذا سخ ولایی فیکم لا ابالی ایک المن قد نبه. خلاصه محمد شهادت رسید در جنگ درگیری با امراسین. از سفیر علیه السلام نامه ای نوشتن به عبدالله بن عباس، گفتن به این که اما بعد فإنما استغد افتتحت، اونا فتح کردن و محمد بن ابی بکر قد استشهد شهید شد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و آمنا کادها و رکنا دافعا و سیفا قاطعا. تمجید زیادی کرد از محمد. بعد مال کشتر رو میفرسته به مصر تا بره در مصر، مصر را از دست اونا خارج کنه. این نامه نوشته، نامه 53 اون طولانی ترین نامه است که از امیرالمومنین نوشته. سید رزین فرمان که او اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن و اجمعه للمحاسن. این طولانی ترین نامه امیرالمومنینه به مالک اشتر نوشته و جامع ترین نامه هاست برای محاسن. اولش هم داره بونه این که هازا ما امر به عبدالله علی امیرالمومنین مالک حرس اشتری این ولدان جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این واقعا یک سرلوح و یک برنامه کامل برای اداره جبایت خراج جنبه اقتصادیش میگه جهاد عدوها درباره دارشون و استصلاح اهل و مردم تربیت کردن ساله و امارت بلادها. حالا اون چه من نمیخواستی امروز بگم، من مسئله گرانیست. یکی از شاخصه های حکومت حق این است که دولت مردان مردم را دوست داشته باشند، محبت داشته باشند و مردم هم دولت مردان را و رهبرشان را دوست داشته باشند تا سرحد فداکاری و قربانی شدن. این یکی از علامات در اسلام، علامت حق بودن حکومت، که مردم برای که دولت مردان برای خدا مردم دوست داشته باشند و مردم هم اونها را دوست داشته باشند. در این نامه این مطلب خیلی کامل منعکسه. این مطلب برخلاف اون چه امروز معموله، دولت مردان باطل مردم را اراذل و اوباش مینامند، با اونها به خشونت و به شدت برخورد کنند. مردم هم اونها را ظالم و جبار میدانند، محبتی ندارند با اونها. اما در اسلام این است که هم دولت مردان للمؤمنین رؤوف و رحیم، دولت مردان به مردم رحم و محبت برای خدا، مردم هم فداکار و نسبت به اونها و علاقه مندین. این که حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر میگه و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، مالک دل خود را از محبت مردم سرشار قرار بده، از رحم و عاطفه و محبت و لطف نسبت کنه. و اندهم سنفان اما اخون لک فی الدین او نظیرون لک فی الخلق، برای مردم یا برادر دینی شد حتی اگر کافر هم باشن، به ذریعی سیطر حکومت اسلام مثل تو انسان هم انسان کرامت داره. بعد میگن بله کن احب الامور الیک، احب به امور اینه که مردم از تو راضی باشن، چرا؟ چون مردم نماه ما عمود اتین و جمار مستوین، قدر مردم بدانید، مردم عمودی دین مردم هن. و اجتماع مسلمان ها مردم هن، ولی عدت للاعدا، اگر دشمنی بیاد این مردم سفر هستن، از حکومت دفاع میکنن، فلیکن سببک لهم و میلک معهم، بنابراین میل و توجه مردم داشته باشه. امروز تروجه شکایت زیادی از گرانی هر قدم گفته میشه تداوم داره، بالاخره برای مردم خیلی سخته. ما الان از اینجا به دولت مردان میگیم با توجه به این سفارشات اسلامی، محبت به مردم، خدمت به مردم، خدمت گزار مردم بودن، نسی گام های در راه ارزن. از عراق آمدن بزرگران در عراق جنگ زده از ایران ارزان تر است، زندگی آسان تره، پولای ما رو دیگه اونجا قبول نمی‌کنن، خیلی عجیبه. از ایران خیلی آسان، کارم از ایران بیشتره. ایجاد کار برای مردم، خدمت مردم که مقام معظم رهبری دامت برکاتهم توصیه کردن امسال تولید ملی، خلاصه باید طوری باشه که ارزانی و فراوانی. خیلی‌ها میگن ما جنس خارجی رو می‌خریم ارزان‌تر از مال ایران. باید یه برنامه فراهم کردیم که ارزان به دست بیاد، ارزان فروخته بشه. خلاصه این مشکل را حوزه علمیه از دولت مردان میخواد که طبعاً به فرمایش مقام زعفر این مشکل گرانی را به زودی انشاءالله تعالی دولت مردان برطرف کنن. این عرض بنده بودیم روز.